رادیوگرافیست پادکست شماره 14 شهریور و مهر ماه 1397 خورشیدی.
خب عرض سلام، وقت بخیر خدمت همه شنوندگان عزیز. با یه برنامه دیگه از رادیو گرافیست در خدمتتونیم. توی این برنامه در مورد طراحی گرافیک و گالری ها و ارتباط این دوتا صحبت میکنیم و ممنونیم که یکی دیگه از برنامه های ما رو تا پایان میشنوید. خب توی این برنامه هم مثل همیشه محمد حسن نعمتیان، سمانه ایران منش، امیرحسین فراهانی و کیارش بختیاری ما رو همراهی میکنن. من احمد کریمی هستم. دعوت میکنم تیتراژ بخش و گفتگو رو بشنوید و بعد از اون معرفی مهمون برنامه با صدای سمانه.
مهمون عزیز این برنامه یکی از طراحای جوان، فعال و شناخته شده سالهای اخیره. مهدی فاتحی متولد 1361 و دانش آموخته کارشناسی ارشد ارتباط تصویری از دانشکده هنر و معماری. هرچند او را با پوسترهایی که برای تئاترها، گالری‌ها و رویدادهای فرهنگی و هنری طراحی کرده می‌شناسیم، اما نمونه‌های شاخصی از طراحی نشانه و طراحی گرافیک کتاب هم در مجموعه آثارش دیده میشه. کسب جایزه اول و دوم طراحی پوستر تئاتر از جشنواره‌های 35 و 31 تئاتر فجر، دریافت مدال برنز از 8 سه‌سالانه پوسترهای صحنه سوفیا بلغارستان، کسب مدال برنز در 10 سه‌سالانه بین‌المللی پوستر تویوما ژاپن برخی از افتخارات اوست. فاتحی همچنین برنده بخش پوستر جشن تصویر سال 90 بوده و در 14 بینال پوستر تئاتر لهستان هم از او تقدیر شده. از دیگر افتخارات او میتوان به دریافت بورسیه انستیتو فرانسه در پاریس اشاره کرد. وی از سالها پیش به تدریس در دانشگاه سوره، دانشگاه علم و فرهنگ، دانشگاه علمی کاربردی و دانشگاه آزاد مشغول بوده و تجربه داوری در رویدادهای معتبری مثل 5 بینال سرو نقره‌ای، 29 جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر و نمایشگاه 25 سال پوستر تئاتر ایران رو در کارنامه خودش داره. مهدی فاتحی در بیشتر از 40 نمایشگاه و بینال داخلی و خارجی در کشورهایی مثل امریکا، لهستان، ایتالیا و فرانسه شرکت داشته و چندین نمایشگاه انفرادی در داخل و خارج از کشور برگزار کرده. او عضو انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران، مرکز توسعه هنرهای تجسمی و عضو هیئت مؤسس انجمن طراحان پوستر تئاتر و در حال حاضر در استودیوی شخصی خودش، استودیو فا، به فعالیت حرفه‌ایش ادامه میده.
آقای فاتحی، خدمت شما سلام عرض میکنیم و ممنونیم از فرصتی که به ما دادید.
من ممنونم از شما و خوشحالم از اینکه اینجایی.
خب اگه بخوایم شروع بکنیم، همیشه این سوالو میپرسیم از همه که حالا چی شد که اصلا وارد حرفه طراحی گرافیک شدید؟
جواب این سوال در واقع تو شیوه تربیتی خانواده من به نظرم هست و برعکس بسیاری از دوستا و همکارا که وقتی باهاشون راجع به این موضوع حرف میزنی خانواده‌هاشون مخالف گرایش اونا به هنر بودن، من برعکس به شدت تشویق میشدم و پدرم علاقه زیادی به هنر داشت و مادرم همینجور، به همین دلیل ممانعتی نداشتم. اما جلوتر خب چی میشه که حالا تا اینجا هنره ولی بعد گرایشم میشه گرافیک، اگه سوالتون اینه، خب من پدرم آدم فرهنگیه و در نوجوانی و جوانیش خیلی اهل کتاب و مجله بوده. توی این مجله‌ها و توی مطالعاتش به واژه گراور و گراورساز و گرافیست همیشه برمی‌خورده و برایش سوال بوده که این چه شغلیه که توی ابتدای مجلات می‌نویسن. تا اینکه زمانی که ریاست آموزش پرورش رو داشته توی افتتاحیه هنرستان گرافیک، این جواب رو دقیق و دیتیلش رو در واقع از معلمای اونجا میگیره. از طرفی خب هنرستان مالک اشتر هنرستانیه که نزدیک به خونه ماست و خب رشته گرافیک درش تدریس میشه، من اونجا ثبت نام میکنم و میتونم بگم از اونجا به بعد نقش دوستا، یعنی کسایی که من باشون هم دوره بودم و رقابت ها و رفاقت هایی که با هم دیگه تو اون دوره انجام دادیم باعث شد که شاید من تو گرافیک بمونم و این کار رو تا ابرز ادامه بدم.
خب یه نمایشگاه داشتین شما تو کشور فرانسه، اول اینکه برامون بگین از چه جایی با فضای فرانسه و حالا خود پاریس و فضای طراحی گرافیک اونجا آشنا شدین و کلن حالا در مورد بازخوردهایی که توی اون نمایشگاه گرفتین بگیم برامون.
آشنایی من با گرافیک فرانسه، بهتر بگم مثلا آشنایی با گرافیک دنیا، فکر میکنم تو هم نسلی من خیلی متفاوت نیست، همون به یک شکلی آشنا شدیم و اونم به نظرم یه بخشیش فعالیت هایی بود که آقای ممیز یه سالایی توی ایران کردم، بینال ششم، بینال هفتم اگر خاطرتون باشه، یا ببینین مثلا طراحایی از دنیا اومدن توی ایران نمایشگاه برگزار کردن، سخنرانی ها داشتن و یواش یواش مثلا ما با گرافیک آلمان، لهستان، مثلا یادمه که کتاب کتابی از کارهای آقای لنیتسا در برد آقای ممیز و نمایشگاهی مثلا فریاد ایرانی فکر کنم
ماله.
و امثال این هم خوب گرافیک ما رو به نوعی اون طرف معرفی کرد. این شناخت دو طرف فکر کنم از این طریق شکل گرفت.
یه بورسیه‌ای هم شما گرفتیم بعد فرصت مطالعاتی،
آره،
فکر میکنم توی فرانسه اون بعدش اتفاق افتاد.
اون بورسیه انست فرانسه که دو سال پیش بود، اون در واقع به من این امکانو داد که من از نزدیک بتونم مثلا این فضا رو تجربه کنم، که خب در کنارش نمایشگاه که الان صحبتش رو میکردین شکل گرفت که نمایشگاه حال کامل بود که قبل از اون من توی گالری سالس توی ایران گذاشته بودم و قصد داشتم به صورت تور، یعنی همچنان این قصد رو دارم، بچرخونمش، دوست دارم همه جای ایران بتونم بذارمش و در اروپا یا هر کشور دیگه‌ای که در واقع در جای مختلف امکانش به وجود بیاد دوست دارم رو ببرم و نمایشش بدم. مخاطب خیلی خوبی داشت اونجا، یعنی من اصلا فکر نمی‌کردم جایی که خب بالاخره شناختی روی تو ندارن و تو غریبه‌ای و داری یک نمایشگاهی رو برگزار می‌کنی که نقاشی نیست، مجسمه نیست که تو بگی مثلا خب مخاطب خاص خودش داره، پوستره، اما به شدت مخاطب داشت. آرتیست‌های زیادی از رزیدنسی‌ای که اون دور بودن اومدن و بسیاری از طراحا اومدن و کارها رو دیدن.
چه بازخوردهایی داشت؟ کسایی که میومدن میدیدن کارهای شما رو، به هر حال کارهایی که خارج از فرانسه تولید شده توسط یک کسی که با یه فرهنگ شرقی بزرگ شده.
خب دقیقا مسئله اینجاست که شما وقتی یک کاری رو میبینی که حتی زبانی که روش هست یک زبان متفاوتیه، حتی آلفابتش برای شما قابل تشخیص و خوندن نیست، مثل اینکه الان شما یک کار ژاپنی رو ببینید با نوشته ژاپنی، شاید از یه طرف آدم فکر کنه که ارتباط برقرار کردن با این کار خیلی سخت میشه، اما من معتقدم یک زبان مشترکی وجود داره در تمام اینها، اون زبان تصویره، و چون من معتقدم به تصویر کار کردم و گرایشم به تصویره، فکر میکنم کارهای من دچار این مشکل نشد، یعنی خیلی خوب ارتباط برقرار میکرد، خیلی خوب کانسپت رو میگرفتن از کارها و میگفتن، خیلی جاها راجع به کار صحبت میشد، یعنی متوجه میشدن که کار چیست، راجع به چیه، و حالا در بعضی موارد یک توضیح مختصری مخصوصا اونجایی که به سمت تایپ فارسی رفته بود بعد داده میشد که چرا و به چه شکلی این تبدیل به همچی چیزی شده. در نتیجه من ندیدم کسی اونجا گیج و گنگ باشه از دیدن این کارها و نفهمه که خب اینا چی هستن. موقعی شما گنگ میشی در مقابل این کار که مفهومش بر اساس زبان یا بر اساس اون ادبیاتی که توی پوستر هست شگاه، موقع باید شما زبان رو بشناسی، باید اون ادبیات رو بدونی تا بفهمی داره چی میگه.
درسته. که آثارتون رو بررسی میکنیم، خب تنوع کاری توی کاراتون هست، یعنی هم طراحی نشانه انجام دادین، هم کار کتاب کردین و طراحی پوستر، ولی آخرش این پوستره میچربه به بقیه حوزه‌هایی که کار کردین. فکر میکنین الان با فضای اینترنت و فضای مجازی که داره گسترش پیدا میکنه، آیا پوستر به این شکلی که چاپ بشه و یه جایی نصب بشه کارکرد خودش رو حفظ میکنه اصلا پوستر با این شیوهی که داره طراحی میشه ادامه پیدا میکنه یا نه؟ پوستر طراحی میشه، کارکردش تغییر میکنه؟
من فکر نمی کنم که پوستر در واقع از ماجرا حذف بشه، حداقل امیدوارم که حذف نشه. من فکر می کنم در واقع از حالتی به حالت دیگه تغییر میکنه. یعنی میشه گفت که تا دیروز مثلا ما پوسترها رو طراحی میکردیم، بعد از اینکه افست یا سیلک میشد یا از هر تکنیک چاپی استفاده میشد، میبودیم توی خیابونا و روی دیوار نصبش میکردیم. حالا اون جای پوستر عوض شده، یعنی دیگه به جای دیوار خیابون مثلا انقلاب شما دیوار فیسبوک رو داری، به جای دیوار مثلا ولیعصر مثلا اینستاگرام رو داری، به جای دیوار فرانجا فران اپلیکیشن رو داری. یعنی تو فضای مجازی شما امکان دیده شدن بیشتر پوستر رو داری، در نتیجه دیگه پوستر رو توی خیابون نمیبری بزنی به دیوار. چیزی که شما داریم میگیم به اعتقاد من بیشتر اینه، اینکه پوستر از سطح خیابونا جمع شده و وارد فضای مجازی شد. ولی پوستر همچنان ماهیتش پوستره. پس چرا همین الانش سفارش‌های پوستر وجود داره؟ با اینکه طرف دیگه نمیخواد چاپ کنه. خیلی از پوسترها الان دیگه چاپ نمیشن. اگه بشن تو نسخه‌های خیلی محدودی به صورت دیجیتال میان بیرون. به دلیل اینکه هر ایونتی که در واقع برگزار میشه نیاز داره به این، و این بخشیه که در واقع از اون ایونت باقی میمونه. یعنی فردا روزی اگه کسی بخواد یک تاریخ نگاری کنه از اتفاقاتی که در فلان دهه یا فلان دوره افتاده، نیاز داره که رجوع کنه به همین اقلام گرافیکی که از اون اتفاق هست. پس اون پروسه طراحی پوستره و اون چیزی که در واقع پوستر رو شکل میده از بین نرفته. اون چیزی که از بین رفته حضور پوستر توی خیابون‌های ماست، که من بابت این قضیه حتی ناراحتم. به نظر من باید این پوستره در خیابون وجود داشته باشه، چون شما خیلی از جای دنیا برین ببینین، به شهری مثل برلین مثلا پر از پوستره. مگه فضای مجازی اونجا نیست؟ مگه امکان مثلا تبلیغ اینترنتی اونجا نیست؟ اما پوستره خودش یک جنبه هنری پیدا کرده و هنرمندایی هستن که اصلا تولید پوستر میکنن برای اینکه یک پیام اجتماعی رو در واقع انتقال بدن به جامعه.
پوسترها موضوعاتش چیه؟ مثلا مثل گرافیتی های اجتماعی میمونه که حالا یه اسم مستعاری هم داره، یه اتفاق اجتماعی رو داره میگه، یا نه مثلا پوسترهایی حالا ما داریم هنوزم که تجاری توی خیابون نصب میشه، اونا هم وجود داره؟
ببین هر دو اینا هست. پوستر تجاری به اون معنا شاید خیلی نه، اونا بیشتر تبدیل شده به بیلبوردها و پنل‌های تبلیغاتی و این شکلی، ولی هم پوستری که ایونت فرهنگی هنری رو نشون میده، از نمایشگاه و نمیدونم موزیک و فلان و اینا، تئاتر گرفته تا هر چی، هم پوسترهایی که میگم فقط یک پیامی رو میخواد انتقال بده و به صورت پوستر توی خیابون تو ابعاد بزرگ کوچیک نسخه های اندک یا بعضیشون خیلی زیاد پخش میشه و همه جای شهر چسبیده شده. یعنی بعضی وقتا حجم این پوسترها روی دیوار میبینی خودش اندازه دیوار است، یعنی قدمت انقدر که رو هم چسبیده شده. ولی همچین فضایی در ایران وجود نداره، یعنی ما این رو یک جور کثیفی و زشتی انگار میبینیمش، در صورتی که من فکر میکنم زیبایی شهر یه بخشش به همین پوستراست که ما داریم حذفشون میکنیم.
فکر کنم یه دلیلش بیشتر به خاطر نوع دیزاین پوستراست که حرفه‌ای نیست، مخصوصا چیزایی که داره نصب میشه توی خیابون. حالا یه سریش که هست در مورد تئاتر مثلا یا در مورد ایونت‌های هنری، اصولا رویدادها یه مقدار بیشتر رو پوستراش کار میشه، ولی یه سری پوسترایی که نصب میشه توی خیابون هم جای نصب درستی نداره و هم دیزاین خوبی نداره، این آلودگی ایجاد میکنه دیگه. فکر کنم دلیلش اینه.
من فکر نمیکنم با حذفشون از سطح شهر باعث شیم که آلودگی حل بشه. مسئله اینه که اگر دیزاین چیزی بده، ما اگر اجازه بدیم اون خوبه خودش رو به خوبی نشون بده، یواش یواش این بعدا خودش رو اون خوبه میرسونه. وقتی که ما حذفش میکنیم که چیز رو حل نکردیم. ولی وقتی که مثلا فرض کنین فلان کلاس کنکور دائم میاد پوسترشو میچسبونه توی خیابون و پوستر بدی میچسبونه، بعد از یه مدت که نمونه های خوبش رو کنارش میبینه و گرایش آدم ها رو بهش میبینه که چقدر آدم ها بهش توجه میکنن، یواش یواش این هم سعی میکنه از اون تکنیک ها و امکانات جدید استفاده کنه و نزدیک شه به اون خوبه. در واقع حالا اگه بخوام یه بار دیگه تکرار کنم، جواب این سوال اینه که پوستر نمرده نه از بین رفته، بلکه جاش عوض شده، از توی خیابون ها اومده توی فضای مجازی. درست.
خب اگه بخوایم بریم به سراغ موضوع خود این برنامه که طراحی گرافیک و گالری هاست و ارتباط اینا رو بخوایم بررسی بکنیم، اگه یه نگاهی بکنیم به گالری هایی که الان فعالن، مخصوصا حالا گالری هایی که تو تهران فعالترن، گالری ها حس میکنه آدم تبدیل دیگه به یه تجارت شده، یه بازار شده. چقدر با این دیدگاه موافقی؟ و اینکه فکر کنی چیزایی که الان برای گالری یا طراحی میشه کیفیت خوبی داره، واقعا کیفیتی در حد یک گالری داره؟
اول اینکه من خیلی نمیتونم بگم 100% با این قضیه موافقم که گالری ها تبدیل شدن به یک جایی که فقط دارن بیزینس میکنن، تجاری شدن. هرچند که گالری های زیادی قبول دارم که الان فعالیتشون تو بیشتر شبیه بنگاهیه که برای خرید و فروش آثار هنریه، ولی خب طبیعتا یکی از وظایف و کارهایی که گالری ها انجام میدن این هست، یعنی فضایی هستن برای اینکه کار یک هنرمند رو معرفی کنن، براش مشتری پیدا کنن و خب این کار رو عرضه کنن و پول حاصله رو به هنرمند برسونن. شما تصور کنید که قرار بود همه هنرمندا رو بیافتن برن این کارو خودشون بکنن، چه بلبشی میشد. ولی خب الان حداقلش به کمک گالری‌ها میتونن این کارو انجام بدن، یعنی این چیز مثبتیه از یه طرف. ولی وظیفه یه گالری فقط این نیست، یعنی گالری موظفه که آرتیست رو پرزنت کنه در جاهای مختلف و کمکش کنه که بتونه نمایشگاه‌هایی رو در سراسر دنیا بذاره، موقعیت‌هایی که میتونه اون آرتیست داشته باشه در جاهای مختلف رو براش مهیا کنه، معرفیش کنه به هنرمندای دیگه، به مجموعه دارهای مختلف و به نوعی باعث پیشرفت آرتیست بشه. خب غالبا اینایی که تو فضای کاریشون با گالری‌های بیرون از ایران ارتباط داشتن و شیوه های کاری حرفه‌ای‌تر رو یاد گرفتن یا دوره گذروندن یا شناخت دارن، حالا به هر شکلی، دیدن که در اون گالری ها چه اتفاقی میفته و دیدن که اهمیت داره برای یک گالری که چه نشانه ای داشته باشه و چه هویت بصری رو به خودش هم کنه. و خب قاعدتا نمونه هایی هم داریم همینجا که میتونیم ببینیم که مثلا این اتفاق درشون افتاده و به این ماجرا به شدت اهمیت دادن، یعنی به یک استودیوی سپردن مثلا کار رو و ازش خواستن که یک هویت بصری طراحی کنه برای پوسترهاشون، برای تبلیغاتشون، برای نشانهشون رو طراحی کنن و نتیجه هم گرفتن. اما از اون طرف هم گالری هایی داریم که به این موضوع اصلا اهمیتی نمیدن، حتی گاهن گالری خوبی هستن و خوب کار میکنن ولی خب خیلی این ماجرا رو پیش نبردن.
چند درصد هم اونایی که به این ماجرا بها میدن و چند درصد هم که بیخیالن؟
من فکر میکنم امروز الان خیلی داره تعدادشون زیاد میشه، یعنی الان اصلا کلا دیگه پایین تو تمام کارا قبلا اگه به یکی بگی بعد نشانه ای داشته باشه اینجوری یا بعد اینا شبیه هم باشه یا اینا، هر توضیح این شکلی که میدادی خیلی قابل درک نبود برای آدم. اما چون نمونه های خارجیش رو در این سالها دیدن، حتی الان نگاه کنیم میبینیم که خیلی از گالری ها دارن این کار رو میکنن، یعنی نشون میده که اومدن. حال نمیشه درصد بس، من اینم قبول دارم که خب تعدادشون هنوز کمه نسبت به اونه که در واقع ندارن، تعداد اون داشته ها کمه، ولی من فکر میکنم به مرور جا میافته و تعداد بیشتری میان سراغ این که این چیزها توجه کنن و کار رو حرفه‌ای تر پیش ببرن.
خب بخش اول گفتگو رو با هم شنیدیم. در ادامه منتخبی از خبرهای طراحی گرافیک رو در دو ماه گذشته با صدای امیر حسین میشنویم.
نمایشگاه پوسترهای محمد علی باطنی 1350 بود، عنوان نمایشگاه پوسترهای طراحی اعلان فیلم محمد علی باطنی بود که از 9 تا 20 شهریور ماه در خانه هنرمندان ایران دایر بود. این نمایشگاه پروژه مشترک موزه سینما و خانه هنرمندان ایران بود که با حمایت موزه گرافیک ایران برگزار شد. در این نمایشگاه 160 پوستر محمد علی باطنی از سال 1350 تا کنون در معرض دید مخاطبان قرار گرفت. همزمان با برپایی این نمایشگاه 20 پوستر و آرتورک محمد علی باطنی نیز در موزه گرافیک ایران به نمایش گذاشته شد. صادق صندوقی درگذشت. صادق صندوقی تصویرگر کتب درسی مدارس در آخرین ساعت شب چهارشنبه 31 مرداد ماه در سن 72 سالگی در بیمارستان فیروزگر تهران درگذشت. رادیوگرافیست درگذشت این هنرمند بزرگ را به جامعه گرافیک ایران تسلیت عرض می‌کند. نمایشگاه تالار رودکی. نمایشگاه تالار رودکی، گرافیک، معماری و هرچه از 4 شهریور تا 13 مهر ماه در مرکز نبشی برگزار شد. این نمایشگاه حاصل یک پروژه آرشیوی بود که توسط استودیو کارگاه گردآوری شد. در این رویداد به مجموعه پوستر، بروشور، عکس، فیلم و اسناد رویدادهای اجرایی، نمایشی و موسیقی های تالار رودکی بین سالهای 46 تا 57 با تاکید بر آثار صادق بریرانی و بهزاد حاتم پرداخته شد. نمایشگاه 20 در 20 پوستر برای صلح. نمایشگاه 20 در 20 پوستر برای صلح همزمان در مکزیک و آمریکا برگزار شد. در دومین سال برگزاری این نمایشگاه، 20 طراح مکزیکی در کنار 40 طراح ایرانی و آمریکایی، پوسترهای خود را با محوریت صلح به نمایش می‌گذارند. این نمایشگاه از جمعه 30 شهریور ماه تا 27 مهر به کیوریتوری زهرا پاشایی، پویا جهانشاهی و کارلوس گونزالس به طور همزمان در گالری دانشگاه ایالت ایلینوی آمریکا و موزه هنر گرتارو برگزار شد. فصلنامه نشان منتشر شد. شماره 44 فصلنامه نشان با موضوع موسیقی و دیزاین با مقالاتی از پویا احمدی، علی افسرپور، علی بختیاری، غزال پریزاد، لیلا پناهنده، الکساندرا سانکووا، امیر صراف، چینزیا فرارا، معراج قنبری، روشنکی کیقوبادی، ینس مولر و مجید عباسی منتشر شد. نمایشگاه تایپ فیس های جمهوری چک در موزه گرافیک ایران. منتخبی از آثار تایپ فیس معاصر چک از 23 آبان ماه سال جاری در موزه گرافیک ایران برگزار خواهد شد. این رویداد مجموعه تایپ فیس هایی که توسط طراحان چک در دهه های گذشته طراحی شده است را در معرض دید علاقه‌مندان قرار خواهد داد. از برنامه های جنبی نمایشگاه می توان به برگزاری ورکشاپ با موضوع تایپ فیس دیزاین توسط یکی از طراحان مطرح جمهوری چک اشاره کرد.
خب، منتخبی از خبرهای طراحی گرافیک بود در 2 ماه گذشته. در ادامه بخش دوم گفتگو رو با هم بشنویم.
خب حالا به همینجا فکر میکنم بحثمون میره به سمت سوال بعدی، این که اصلا کار کردن با گالری ها چه سختی هایی داره. ما اصولا مثلا یه سری سفارش دهنده داریم که درک درستی از دیزاین ممکنه نداشته باشن، سر و کله زدن با اونا خیلی سخته، ولی ما وقتی وارد یک جامعه الیت کوچیک‌تر میشیم که با هنر و حالا دیزاین تا حدودی آشنایی داره، شاید کارمون راحت‌تر باشه. چه چالش هایی دارین توی کار کردن با گالری ها از این لحاظ که یه کاری وقتی طراحی می‌کنی سوای این که اون گالری دار باید متقاعد بشه و اون اثر رو از شما بپذیره، کسی که آثارش توی گالری هم به نمایش در میاد پوستر رو تایید کنه؟ بله. یعنی شما با دو تفکر مختلف روبروی، یکی خود گالری دار، یه تفکر خود هنرمندی که کاراش داره به نمایش در میاد. چه چالشایی داره
خود طراح؟
بله، خود طراح یه فضای شخصی شما دارین و یک ایده و یه تفکری که باید اونم توش بیاد، یعنی سه طرفه. چه چالش هایی دارید تو کار کردن؟
این واقعیت نه که گالری ها دو دستن، یا دولتی هن یا خصوصی هن و هر کدوم مزارت خاص خودشون هن. یعنی گالری های دولتی خب محدودیت های بیشتری دارن، باید نمایت های بیشتری دارن و کار کردن باشون مشکلات خاص خودش داره و گالری خصوصی مشکلات دیگه. این چیزی که بیشتر داریم ازش حرف میزنیم، اول شما تقریباً اکثر مشکلات رو تو همین تو جمله آخر گفتیم و بخش بزرگی از مشکلات اینه که خب شما دقیقاً می‌خوای یک پوستر طراحی کنی اما مواجهی با یک نقاشی که مال یک نقاشیه که میگه ایده‌هام رو در این نقاشی پیاده کردم، حالا شما می‌خوای یک چیز دیگه‌ای بر اساس این نقاشی طراحی کنی، معمولا این توافق انجام نمیشه و خیلی سخته و مثل حوزه تئاتر نیست. شما تو حوزه تئاتر با یک مفهومی، یک داستانی مواجهی و این داستان یک مفهومی رو میخواد به شما بده، شما دستت بازتره. ولی تو نقاشی شما در واقع با یک چیزی مواجهی که در قالب یک پوستر میتونه قرار بده، خودش یک بخشی از هنر تجسمیه، کار دوبعدیه و طرف اون ایده هاش رو در اون کار معتقده که حالا به هر شکلی که هست، با هر تکنیکی هست، با هر سبکی هست پیاده کرده. و توقعش هم اینه که وقتی میخواد برای نمایشگاهش تبلیغ کنه اون کار رو توی خیابون همه ببینن و کمتر کسی هست که قبول کنه شما به عنوان طراح به صورت مستقل برای اونجا طراحی کنی و از تصویر کار طرف مثلا استفاده نکنی. اما تو این سالهای اخیر باز من فکر میکنم گالری‌هایی بودن که به این ماجرا اهمیت دادن و اومدن سراغ این که پوستر رو مستقل دیدن و حالا نمونه‌هاش هست بیرون میشه دید اتفاقاتی درش افتاده، یا اینکه مثلا استودیوهایی یا طراحی اومدن و مثلا روشی رو برای سیستم پوستر اون گالری تعریف کردن که گالری ها در یک قالب مشخصی پوسترهاشون رو میدن بیرون، ولی در این حال اون نیاز آرتیستان درش برآورده میشه. یعنی هم کار طرف رو داریم میبینیم، هم مثلا امضای طراح رو داریم میبینیم و اون لهجه و لحنی که مثلا کار اون استودیو داره رو داریم میبینیم، در این حال هم پوستر کارکرد پوستر داره و گالری هم راضیه.
چقدر خود گالری دار این وسط به عنوان واسطه نقش داره توی این اتفاق؟
خیلی زیاد. یعنی من فکر میکنم باید اصلا گالری دار همون قدری که از هنرمندش، یعنی از مجسمه سازش، از نقاشش داره حمایت میکنه، باید از طراح گرافیکش حمایت کنه. در واقع من از آن طراحهای پوستر گالری یا طراح گرافیک بخشی از آرتیست‌های هم گالری هم. یعنی گالری دار با حمایتش از اونا و با نقشی که بین این دوتا میتونه بازی کنه باعث میشه که این پوستر زنده بمونه و باعث میشه که اون ایونته بهتر تبلیغ بشه، باعث میشه که آدمهای بیشتری مطلع بشن از ماجرا. خیلی ساده است، شما قیاس کنید در طول هفته چند تا نمایشگاه تو تهران برگزار میشه، فکر کنم خیلی زیاده تعدادش، چند تاش به گوش شما میرسه و بعد بررسی کنیم اونایی که به گوش شما میرسه رو بریم بگردیم ببینیم آیا داره طراحی مناسب بوده یا نه، داره برنامه تبلیغاتی مناسب بوده یا نه. غیر ممکنه یک کاری برنامه تبلیغاتی درستی نداشته باشه و در کنارش طراحی درستی نداشته باشه و سر صدا کنه.
درست.
من فکر میکنم گالری دار یعنی با حمایتش از هر دوی اینا به عنوان دو تا آرتیستی که باش کار میکنم به خودش هم داره سود میرسونه. باعث میشه ایونتش پررنگ‌تر دیده بشه و 100% نقش مهمیه.
اگه بخوایم در مورد تعرفه ها صحبت کنیم، نظرتون در مورد دستمزدایی که توی اون حوزه پرداخت میشه چیه؟ من شنیدم مثلا گالری هایی هستن که ممکنه سفارش یک پوستر رو بدن به یه طراح و بعد بهش دستمزد پرداخت نکنن و از طرف دیگه با این که دستمزد به طراح پرداخت نکردن هزینه رو تحمیل کرده به اون هنرمند. چقدر این اتفاق افتاده براتون که یه کاری طراحی بکنیم، پوستری یا هر چیزی برای یه نمایشگاه، و این دستمزد پرداخت نشه؟ یا اصلا واقعا میزان پرداختی که توی این حوزه وجود داره اینقدر هست که مثلا کفایت گذران زندگی طراح گرافیک داشته باشه؟
ببین، در مورد اینکه پوستر رو هزینه‌اش رو پرداخت میکنن یا نمیکنن، من اساسا آدمی ام که از ابتدا تکلیفمو تو هر کاری روشن میکنم، یعنی بدون رو دروسی میگم که چقدر میگیرم، چه جوری میگیرم، کی میگیرم و بعد کارو شروع میکنم. درنچه من به این مشکل برخورد معمولا نمیکنم، اینکه یه کاری رو انجام بدم بره فلان شه بعد بخوام بیافتم دنبالش که بگم حالا به من پول بدین فلان اینها، چون خیلی هم خوشم نمیاد از این ماجرا. درنچه همه چیز رو روز اول روشن میکنم و براستا همونم میرم جو.
مکتوب میکنین اینا رو توی قراردادها؟
نه لزوما با همه، تلاشم میکنم خیلی جواب مکتوبش کنم، مخصوصا جدیدن فکر میکنم که بهتره که آدم این کارو بکنه، ولی نه لزومند، خیلی جا اعتباریه. بالاخره خیلی از این گالری ها سالهاست دارن با من کار میکنن، یه خیلی از این مشتری ها و ما شناخت داریم از هم دیگه و لزومی نیست واقعا به این رد و بدل شدن و کاغذ بازی ها. ولی خب درست در قاعدت هنه که آدم در واقع همه اینا رو مکتوب کنه، هرچند که من فکر نمی کنم مکتوب کردنش هم خیلی به لحاظ حقوقی به درد طراح گرافیکی که حالا مثل من مثلا فریلنسره و کار خودش انجام میده بخوره. گالری ها مثل بقیه جاهای دیگه که فعالیت فرهنگی هنری میکنن، خب هم پول گرفتن ازشون یه مقداری به نسبت میزان درآمدی که در واقع هر کدومشون دارن بالا پایین داره. یعنی بعد ببینی که چه آرتیستی اونجا نمایشگاه داره و چه جوریه، یا اون گالری در واقع به چه شکلی دیل میکنه با شما. ولی من خودم خیلی وقتا راهکارهای دیگه میذارم جلو پای مثلا گالری دار یا جلو پای آرتیست بیشتر، چون فکر میکنم باید بالاخره ما از هم دیگه حمایت هم بکنیم. من خیلی وقتا مثلا از آرتیست میخوام که بابت پوستری که من بهش میدم و معتقدم یکی از آثار منه به من یکی از آثارشو بده و خیلی از این مجموعه که ممکنه اینجا ببینید و من دارم همینجوری به دست اومده و برای من ارزشمنده. خب دارم میگم تبادل کالا به کالا میکنم، یه کالایی رو میدم یه کالایی رو میگیرم. یا با گالری حتی شده که این کارو کردم. به گالری گفتم خوبه که مثلا بروشور نمایشگاه فلان رو من بستم، هزینه ها شده اینقدر تومان، اما دوست دارم مثلا مجسمه آقای یا خانم فلان رو داشته باشم. حالا من اون مجسمه ها رو به جای مثلا هزینه های طراحی برمی‌دارم، یعنی اون نقاشی رو به جای هزینه های طراحی برمی‌دارم.
خب این اینم میشه، بله، و اینم میشه دستمزد کار دیگه
100%. و اون تازه مجموعه‌ای میشه که ارزش افزوده خواهد داشت، برای من ارزشمند میشه
در طول زمان.
اما من معتقدم، یه بار دیگه هم گفتم اینو تو چند تا سال قبلی، من معتقدم باید گالری دار همون قدری که از آرتیستش حمایت میکنه از طراح پوسترش حمایت کنه. من اینجا میگم طراح پوسترش به دلیل اینکه میخوام وارد این بخش قضیه بشم. میگم طراح پوسترش به این دلیل که میخوام بگم اگر همون حمایت رو بکنه، این وضعیتی که شما گفتین پوستر داره پیدا میکنه هم حل میشه. یعنی ما شاهد این میشیم که پوسترهای بهتری و بیشتری و خلاقتری برای گالری ها تولید میشه و بعد خود اونها هم تبدیل میشن به یک سری آثار هنری که در واقع قابل سوداوری ان برای گالری ها، قابل کلکسیون شدن ان، قابل جمع آوری ان. ما الان اینجا نداریم در ایران اون قدی که آرشیو بزرگی از پوستر مثلا که یا یک مجموعه داری مثلا مجموعه دار پوستر باشه و جمع کنه. اگر هم هست خیلی کم،
خیلی کمه، بله، یکی دو مورد
که آره جمع کردن، حالا پوستر تئاتر مثلا میدونم که نفر هستن، ولی لازمه. یعنی این پوستر ها باید نگهداری شه، باید آرشیو بشه، باید کلکسیون بشه و در نتیجه این فکر کنم اینجا باز گالری دار میتونه این نقش رو بازی کنه. یعنی حمایتی که گالری دار میکنه باعث میشه که اینا تبدیل بشن به یک مجموعی از پوستر ها که حتی برای خودش هم خوب میتونه اینا بعدها نمایش بده، میتونه بر اساس اینها بخشی از تاریخ تجسمی ایران رو در بیاره و تاریخ نگاری کنه که چه تاریخی، چه اتفاقاتی تو اینجا افتاده.
آقای فاتحی، خیلی ممنونم از فرصتی که به ما دادین. لطفاً اگه صحبت پایانی دارین بفرمایید.
خیر، حرف دیگه ای نیست و ممنون از شما و براتون آرزوی موفقیت میکنم.
خب ممنونیم از همراهیتون تا اینجای برنامه. در ادامه متن مختصری رو در مورد میشل بووه، طراح سرشناس فرانسوی، با صدای محمد حسن میشنویم.
سنت پوسترسازی فرانسه برای طراحان گرافیک جهان شناخته شده است، جریانی که بیشک با پوسترهای ژول شره آغاز شد و تا به امروز ادامه یافته است. در دهه‌های اخیر طراحان پوسترساز قدرتمندی در فرانسه پرورش یافتند که خود را وامدار همین میراث گرانبها می‌دانند و میشل بووه یکی از آنهاست. او خود را پیرو مکتب رمون ساوینیاک می‌داند. طراح پوستر فرانسوی که با استعداد فوق‌العاده‌اش مفاهیم پیچیده را در قالب تصاویری بسیار ساده ارائه می‌کرد. بووه در این باره میگوید: من نیز همچون ساوینیاک سعی میکنم تا همه مفاهیم را به صورت ساده، مستقیم و به شیوهی ارائه کنم که به سرعت برای همگان قابل فهم باشد. من توانایی خودم را در خدمت پیام و یا تبلیغ برای رویدادی قرار میدهم که نیاز به معرفی دارد و از همه اینها مهمتر سعی میکنم تا تواناییم را در جهت خدمت رساندن به عموم مردم قرار دهم. عمده فعالیت‌های بووه پوسترهایی است که به سفارش تئاترها، اپراها، موزه‌ها، جشنواره‌ها و مؤسسات فرهنگی پدید آورده. او در تولید این پوسترها مقید به استفاده از هیچ تکنیک محدود و مشخصی نیست، از عکاسی و فوتومونتاژ گرفته تا تصویرسازی. مصداق بارز این نکته مجموعه پوسترهایی است که او برای جشنواره عکاسی ارل در فرانسه طراحی کرد. پوسترهایی ساخته شده از تصاویر میوه‌ها، سبزیجات و حیوانات که با خطوط ضخیم و رنگ‌های تخت و خالص تصویرسازی شده‌اند و تداعیگر تصاویر پاپ آرت هستند. میشل در پاسخ به این سوال که چرا در طراحی پوسترهای یک جشنواره معتبر عکاسی از تصویرسازی استفاده کرده، میگوید: من هیچ موضعی در برابر عکاسی ندارم، رسانه‌ای که گهگاه از آن استفاده می‌کنم. ما قصد داشتیم که تصویر نخبه‌گرای این جشنواره را دور بریزیم. این رویداد جذابیت خود را از دست داده بود. و به یک تحول اساسی نیاز داشت. تصمیم گرفتم که رنگ و هیجان را به این کمپین تزریق کنم و تصویرسازی این اجازه را به من داد که هر دو کار را با هم انجام دهم. تصویر میوه ها و سبزیجات اشاره به ژانر طبیعت بیجان دارند که در عکاسی هنری موضوع بسیار رایجی است. از طرف دیگر پورتری حیوانات اشاره هجوامیز به پورتری‌های رسمی دارد. میشل بووه در مورد چالش اصلی یک دیزاینر میگوید: دیزاینر بودن محدودیت‌های بیشتری نسبت به تصویرگر بودن دارد. رسانه شما چیست؟ چاپیست یا الکترونیک؟ اگر رسانه چاپیست، آیا پوستر است یا یک کتاب و یا یک کارت ویزیت؟ هر کدام از عناصر طراحی قطعات پازلی هستند که قواعد مخصوص به خود را دارند. نوشته‌ها، لوگوها، عکس‌ها و آرت‌ورک‌هایی که سفارش دهنده به شما می‌دهد. از چه تعداد رنگ استفاده می‌کنید؟ کدام جلوه‌های ویژه چاپ را به کار می‌گیرید؟ همه اینها بستگی به سفارش دهنده و بودجه او دارد. شما تنها زمانی می‌توانید شروع به ایده پردازی کنید که بدانید چه امکاناتی در اختیار دارید و مخاطب هدف شما کیست. چیزی شبیه به رقص باله کلاسیک، حرکت‌های محدود و ترکیب‌های شناخته شده، اما همچنان می‌تواند زیبا و الهام بخش باشد.
خب ممنونیم از همراهیتون. شنونده پادکست 14ام رادیو گرافیس بودید. برنامه‌های ما رو میتونید از طریق کانال تلگرام، صفحه اینستاگرام و وبسایت ما radiographis.com دنبال کنید. همینطور برای درج آگهی و تبلیغات در برنامه‌ها و وبسایت رادیو گرافیس و در میون گذاشتن نقد و نظرات خوبتون میتونید از طریق ایمیل info@radiographis.com با ما مکاتبه کنید. موسیقی‌های این برنامه، بخش معرفی مهمان برنامه و موسیقی که در لابلای گفتگو شنیدید از آلبوم قدم زدن در پاریس، آکاردئون نوازی دن نیوتن، موسیقی پس‌زمینه گفتگو اثری از موزارت و موسیقی بخش پایانی هم اثری از کلود دبوسی. همراهان عزیز این برنامه محمد حسن نعمتیان، سمانه ایرانمنش و امیر حسین فراهانی. ممنون از مجید کاشانی عزیز برای مشاوره و راهنمایی و همینطور کیارش بختیاری برای ساخت موسیقی. من احمد کریمی به همراه همکاران این برنامه لحظه های خوشی رو براتون آرزو داریم. خدا نگهدار.